أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه دیگری که برای عدم اعتبار ظواهر الکتاب ذکر کرده اند که این وجه دیگر وقتی که عنوان شد و جوابش معلوم شد، اون وجهی که در عبارتی کفایه بود که علمی اجمالی داریم، عمومات کتاب مخصصاتی دارد، مطلقات کتاب مقیداتی دارد، این ظواهر قرائنی دارد و این علمی اجمالی مانع می شود از تمسک به ظواهر الکتاب، اون مطلب هم حل می شود. یعنی معلوم می شود که این علمی اجمالی چه کاره است، چه کار می کند. این وقت که دعوا شده است ظواهر کتاب مزید اعتباری ندارد، لیوگو تحریف فی با اون وقت ارتباط مستقیمی دارد و این وقت اگر حل بشوند او هم دیگر در او وقت غباری نمی ماند. گفته شده است برای این که در این قرآن مزید تحریف شده است. مراد از تحریفی که ادعا شده است اون تحریف به نقص است که گفتند در قرآن کلماتی یا کلامهای آیاتی ساقط شده است که اونها هم بله آیه بودند و از کتاب مزید بودند، ولیکن آنها آن آیات و آن کلمات از بین رفتند، که این تحریف به نقص است. یکی هم تحریف به تصحیف است که در کفایه عنوان می کند و او این است که لفظی را از قرآن بردارند، ساش لفظ دیگری بگذارند، کلمه‌ای برداشته شده است و ساش کلمه دیگر گذاشته شده است. این دو قسم از تحریف را ادعا کردند که در کتاب مزید واقع شده است. تحریف به نقصان و هاکزا تحریف به تغییر در بعض کلماتش و تمسک کردن در اثبات این تحریف به چلا قسمه به بعض از روایات، به اون تحریفی که به نقص بوده باشد در بعض روایات هست که در قرآن آیاتی نقص شده است، بلکه در بعض روایت هست که سلس قرآن از بین رفته است، چند دو سلسش باقی است. و اما اون دیگری، اون هم در توجه شدید، اون هم در روایات اشاره شده است. ما فعلا به اون سبشی که مرحوم صاحب کفایه مشکی می کند رو اون سبش مطلب را بله دنبال می کنیم، بعد برمی جردیم بر این بله اصل مطلبی که تحریف چه زور است. مثل این که صاحب کفایه این دو قسم از تحریف را که تحریف به نقص بوده باشد و تحریف توجه کردید به تغییر بوده باشد، اینها را بعید نمی شمارد. بیگد غیر بعید است که اینجور تحریفی در قرآن شده باشد، بعید نیست اینجور تحریف بشود. تمسک می کنند در اثبات این معنا به این که دلالت می کند به این وقوع تحریف بعض روایات چرز شدند و بسمش هم منصوص است و بعض الاعتبارات. مرادش از بعض الاعتبارات لعل والله العالم مناسبت صدر آیه و ذیل آیه است که این دو جزء از آیه که به هم دیگر مرتبط هستند توجه کردید به حسب القواعد به حسب المحتوا هیچ ارتباطی ندارد. این معلوم می شود که ما بین این دو جزء ساقط شده است از قرآن مجید. در روایت هم دارد می گوید اون راوی خواندم این آیه ای به بارک را که و این خفت من لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. اونجا در روایت دارد که امام فرمود والله سقطت بینهما ما سلسل قرآن. ما بین این دو تکیه ای که تقاندی شرط و جزا سلسل قرآن ساقط شده است. خب این و این خفت من لا تقسطوا فی الیتاما اگر ترسیدید که در یتاما که اولیا هستید بر آنها در آنها عدل نکنید توجه کردید فانکحوا ما طاب لکم من النساء ربطش چه بوده باشد. لعل و یساعد الاعتبار یکی این است، یکی هم دوائی بر تحریف که دوائی بر تحریف بود. در روایت دیگر دارد چون از کردن تحریف به تصحیف قضاست می گوید بر این که خواندم به امام علیه السلام این آیه مبارکه را که کنتم خیر امتین اخرجت للناس، امام فرمود کان اینا بر آیه کنتم خیر امتین اخرجت للناس، این ائمه را مبدل به امت کردند. این هم اعتبار توجه شدید به سعادت می کند مثلا با این که این زور تبدیلی بشود. فعلا صاحب الکرایه که به روایات به این روایات تمسک می کند و می گوید اعتبار هم به سعادت می کند که تحریف به نقص و تحریف به تصحیف واقع بوده باشد. اون تحریف به زیاده او متفق علیه است ما بین المسلمین، عامه و خاصه ملتزم هستند که تحریف به زیاده بل کسی احتمالش را نداده است. اون احتمالی که دادند این تحریف به نقص است و تحریف به تصحیف است که این نامل تزم شدن که صاحب الکفایه می گوید غیر بعیدین در روایات و ویساید الاعتبار. ولیکن صاحب الکفایه می گوید اگر ما این تحریف را قبول کنیم که در کتاب مزید این زور تحریفی شده است ضرری به حجیت ظواهر آیات احکام نمی زند و آیات احکام را از حجیت نمی رساند، از حجیت ساقط نمی کند، ضرری به اعتبار آنها نمی رساند. این علم اجمالی چرا؟ چون که محتمل است اونی که از قرآن ساقط شده است یا تصحیح شده است اصل مربوط به آیات الاحکام نبوده باشد، با آیات الاحکام ربطی نداشته باشد، یا مطلب مستقلی بوده است یا فرض بفرمایید بر این که راجع به اون اموریست که به اون آیاتی گری نبوده است اون ساگت، چون مربوط به آیات الاحکام نیست، چونکه قرآن یه بخشش آیات الاحکام است، بخشهای دیگری دارد، اعتقادات دارد، قصص دارد، مواعظ دارد، حکم دارد، عقاید دارد. توجه کردید بیان این که خالق سجور خالقیست، اینها را دارد، عقاید را بیان می کند. خب راجع به اونها بوده باشد احتمال می دیم اون ساقط یا خودش آیه مستقلی بود یا مثلا حکم مستقلی بود، ربطی به این آیات الاحکام نداشت، یا اگر قرینه هم بود قرینه بود بر اون مطالبی که غیر احکام هستن، غیر آیات الاحکام بر اونها قرینه نبود. و به عبارت دیگر علم اجمالی اگر در بعض اطراف مورد ابتلا نبوده باشد، یعنی در بعض اطراف مراد از ابتلا یعنی اثری نداشته باشد بر ما، معلوم بالاجمال اگر در بعض اطراف اثری بر ما نداشته باشد، ولیکن اگر منطبقه به بعض الاطراف بشود بر ما اثر داشته باشد، این علم اجمالی بلا اثر است، برمی جردد به شکی بدوی. چرا؟ این آیاتی که مثلا فرض کنید صدتت از قرآن بناهم بر این، یا بدلت کلمات در آنها، اگر اینها در غیر آیات الاحکام باشد بر ما هیچ اثری ندارد، ما که به اون آیات چه؟ اونها مورد عمل نیستن، که مورد عمل آیات الاحکام است، که مجتهد به اون آیات الاحکام عمل می کند و بر طبق اونها از اونها استنباط حکم می کند و بر طبق اونها فتوا می دهد. اگر اون ساقط یا اون تبدیل شده راجع به اونها حکم مستقلی باشد یا راجع به غیر آیات الاحکام باشد بر ما هیچ اثری ندارد، و اما راجع به این آیات الاحکام باشد نسبت به اینها بر ما اثری دارد. پس نسبت به آیات الاحکام شک در قرینه داری، نمیدانیم آیا این ظواهر این آیات الاحکامی که بعید اینا هست اینها قرینه برخلاف داشته یا نداشته است. خب ظاهر حجت است دیگر، هر ظاهری احتمال قرینه که قرینه داشته پیش مولا به ما نرسیده است در هر ظاهری است، این ضرر به حجیت نمیزند. نسبت به این حال شک بدوی میشود، وقتی که شک بدوی شد اثری ندارد. اول این زور جواب میگوید، بعد یه استدراکی میکند و اون استدراکی که هست این است، میفرماید اگر ما علم اجمالیمون این زور بوده باشد، اون ساقط که از قرآن ساقط شده است، اون ساقط من القرآن اگر راجع به آیات الاحکام بوده است متصل به این آیه حکم بوده است. این زور احتمال بدهی ما، این احل الله البیع، اگر ساقط از این آیه احل الله البیع و حرم الربا بود متصل به این آیه بود، اگر ساقط قرینه بر اطلاق و عموم احل الله البیع و حرم الربا بود متصل به این آیه بود. اگر این زور علم کسی ادعا بکند، چه راهی ندارد این زور ادعا بکند، میگه اگر اون ساقط بر راجع به آیات الاحکام بود متصل به آیه حکم به اون آیه بود که حکم در او وارد است. کسی اگر این زور علمی پیدا کند و ولو محتمل است که ساقط مربوط بوده باشد به غیر آیات الاحکام، ولیکن اینقدر بداند که از آیات الاحکام اگر بوده متصل به آیه حکم بوده است. این اگر باشد بر آیه را از حجیت می اندازد. چرا؟ ایشان می فرماید دلیل بر حجیت الظواهر سیرت العقلاست، و سیرت العقلا ظاهر فعلی را حجت می داند. اونی که ظهورش ظهور فعلی دارد، یعنی می شود نسبت داد که متکلم به ما اینجور گفته است، متکلم به مردم اینجور گفته است. ای این را می گن ظهور فعلی که مدلول استعمالی بود. وقتی که اینجور بود صحیح بود که بگویی متکلم و صاحب الحکم بر ما اینجور بیان کرده یا بر مردم اینجور بیان کرده است، اون ظهور حجت می شود. در جایی که احتمال قرینه متصل بدهیم، احتمال بدهیم چون ساقط قرینه متصلی به حل الله لبی بود، ما نمی توانیم به نسبت به خداوند بدهیم که خداوند به مردم فرموده بود هر بیعی حلال است، این را اینجور فرموده بود و هر ربایی حرام است. بذارید برای این که روشن بشوید یه چیزی برایتون به مقدمه‌ای بگویم که همیشه یادتون باشد. این ظواهری که در کتاب مزید یا در اخبار میگوییم حجت است، اون ظاهری که این دنزول آیه بود، اون ظهوری که این دنزول آیه بود، این الفاظ و این کلام ظهور در اون وقت در هر چه داشت، اون ظهور حجت است. مجتهد باید اون ظهور را کشف کند که آیه وقتی که نازل می شد این جور مردم این را می فهمیدند و این را نسبت می دادند به خداوند متعال، یا این را نسبت می دادند به امام علیه السلام که امام علیه السلام این را می گوید. ظهور این کلام به حسب متفاهم عرفی اون زمان این بود. اون وقت می گوییم که اون ظهورم اصلی است که مطابق با مراد جدی است. ظهور فعلی این کلام قیمتی ندارد خودش. ما که ظهور فعلی را حساب می کنیم به او منظم می کنیم اصالت عدم نقل را، چه اصلی است که این کلام از معنای اولی که در اون زمان صدور داشت نقل نشده الفاظش. این اصالت عدم نقل همین دلیل قلا حجت است. توجه کردید؟ یه مثلا قباله توجه کردید در زمان قدیم که الان مورد ابتلا شده است، الان چون زمان این الفاظی که در این استعمال شده ظهورش اون زمان زه بود؟ گفت میگن این ظهورش اگر معلوم نشود که نقل شده ها، میگن ظهور فعلیش این است، اون زمان هم همین زور بود دیگر. این رو گلا این زور میگوید، او حجت است. اصل اون ظهور در اون زمان است، او حجیتی دارد. رو این اساس ما به اصالت عدم نقل میگوییم که ظهور فعلی همان ظهور سابقی است. و اما در جایی که معلوم بشود نه فعلا این لفظ این ظهور را پیدا کرده، بینه فعلا دو شاهد عادل را میگوین در زمان صدور مثلا روایات یا مثلا اینها، نه ظهور در این معنا نداشته است، معناش معنای دیگری بود، ما یبین شیء و یوضح شیء بود. خب اگر این معلوم بشه نقل داده شده است بعد حادث شده، دیگر این ظهور فعلی قیمتی ندارد. وقتی که این ظهور شد شما میبینید، وقتی که ما آیه را الان که میبینیم بناءً علی قول بالتحریف، توجه کردید ما آیه احل الله البیع و حرم الربا را فعلا لخت می‌بینیم هیچ قدیره ای ندارد، ظهور فعلیش این است که هر به حلال است، توجه کردید، و هر به حد بایی هم حرام است. این ظهور فعلی را باید به زمان صدور آیه برسانیم، که در زمان صدور آیه هم ظهور همین بود. اگر احتمال بدهیم که ساقط از قرآن قرینه متصله این کلام بوده است، از قرآن یقیناً ساقط شده است، اون وقت ما راه نداریم که بگوییم که حل الله البیع و حرم الربا در زمان صدور این آیه سهولش این بود که هر بیع حلال است و هر ربایی حرام است. این از دست ما گرفته می شود. رو این حساب است که مرحوم آخوند می فرماید بر این که بله، اگر احتمال داده بشود اونی که ساقط از قرآن است قرینه متصلهی بوده باشد بر آیات الاحکام، اون وقت به ظهور آیات الاحکام ضرر می رسانه، از اعتبار می اندازد. ولیکن این مجرد فرض بفرمایید بله چیز از دیگر فرض است که اگر این زور علمی پیدا بشود که اگر مربوط با آیات الاحکام است، توجه کردید، اون وقت قرینه متصله بوده است. یا اگر شخص احتمال هم بده شاید قرینه متصله این خطاب بوده و محتمل است قرینه منفصله بوده و محتمل است که راجع به بله اصل آیات الاحکام نبوده، اونجا هم حرف از اعتبار میفتد. او این حرفی که گفتی، چون که نمیتوانیم چشم کنیم که احل الله علبه و حرم الربا ظهور فعلیش اون وقتی این بود، چون که احتمال میدیم قرینه متصله داشته است و اون قرینه متصله از بین رفته است. ای چیزی بالاتر بگویم و اون این است که اگر علم داشتیم، توجه کردید، علم داشتیم که چیزی از قرآن ساقط شده است و احتمال دادیم که اون ساقط راجع به آیات الاحکام نباشد، توجه کردید، و هم راجع به آیات الاحکام باشد، احتمال دادیم که مربوط به اینها باشد یا مربوط به اینها نباشد، و قرینه هم قرینه منفصل است اگر راجع به آیات الاحکام باشد، باز آیات از اعتبار نیفتد. چرا؟ چون که دلیل برای اعتبار ظهورات سیرت العقلا است و اون سیرت العقلا وقتی که بر اتباع ظهورات شد، ما میگوییم شارع او را هم امضا کرده است. ما فرض میکنیم اگر اینی که به سر قرآن آمده است، این علا فرضین ها که فرض میکنیم تحریف را فعلا، این تحریف تصحیفی یا نقصی که به سر قرآن آمده است، اگر این بر کتاب مولا این بلا وارد شده بود که مولا کتابی نوشته است به عبدش فرستاده است، اون کتابش یه موائزی است بر عبد، توجه کردید، یه احکامی هم است، وقتی که کتاب به دست جناب عبد رسید، دید که پنج ورق آخریش را بعد توجه کردید پنج ورق آخریش را ولی فرض کنید پاره کرده، علم پیدا کرد که این بوده مولا فرستاده است کامل و این در راه این پنج ورقش پاره شده و کتاب مولا هم باب به باب نبود، مثل قرآن بود. مثلا تشبیه میکنیم دیگر، چه جور قرآن یه آیه موعظه است یا آیه پشت سرش حکم است، اون هم همین جور بود، کتاب مولا هم همین جور بود، تبویب نداشت با احکام در یه جا موعظه، یه جا موعظه میکرد در اسناش حکم را میگفت، حکم را میگفت در اسنا، توجه شدید یادآوری میکرد و عبد تذکر میداد. این کتاب رسید و عبد گفت یا اسفا، چرا کتاب مولای من زور شده است؟ بدون جهت توقف کرد، اون آمی بود، این زدی بود، توقف کرد، گفت عمل نمی کنم، این پاره شده است، بلکه مولا اینجور است، آخه کتاب اینجور بود. ولی اونی که از او پاره کردن راضی به اینها بود که بله پاره کردن. بعد مولا مطلع بشود بگوید عبد بگوید بله عمل نکردم، چون که به سر به بلا به اون کتاب شما به سرش این بلا را آوردن و روی این حساب من عمل نکردم. مولا چه میگد بگونم؟ میگد بله حقت همین، حق عبودیت این است. تصدیق میکند، احتساس نمیتواند میکند. این معنای سکوت از عزیزیت است. دو کلام داریم با این مرحوم آخوند و امثال اینها که میگویند اگر تحریف در قرآن واقع بشوند علمی اجمالی توجه کردید، علمی اجمالی مؤثر نیست چون که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا است. یعنی اونها نسبت به ما اثری ندارد. عرض می کنیم این شما حجیت و زواهر را قیاس کردید به موضوعات خارجیه. این در شبهات موضوعی است که اگر علم اجمالی پیدا شد ولیکن بعض اطراف اثری موضوع تکلیف نبود و بعض اطراف موضوع تکلیف بود توجه کردید. انسان می داند بر اینجه پنج تا اینجا اینا است، چند قطره بولی افتاد یا اون بول افتاد به بعض از این پنج اینا، یا بول افتاد به اون فرض کنید گربهی که فرار کرد، به اون بدن گربهی اصابت کرد که فرار کرد و رفت. توجه کردی کلانم که فراکر خوش بشد دیگه. اینجاست که این علم اجمالی اثری ندارد. این موضوعات هست، چون که نسبت به بعضش اگر گربه باشد که اثری ندارد، فرار کرده بول افتاده خوش شده تمام شده مطلب. اینها افتاده باشد که ویتوب الاسناب دارد، نجاست دارد، حرمت شرب دارد. این موضوعات هست. زواهر ربطی علمی اجمالی به اینکه به این زواهر خللی رسیده است به علمی اجمالی به نجاست قیاس نمی شود. حجیت زواهر به بنای لوگلا است. این دل لوگلا اگر علمی اجمالی بوده باشد که از کتاب مولا که بعضی ها راجع به احکام است برای بعضی ها مواعظ است و تذکر است و مخلوط است، تبویب ندارد که معلوم بشه که آخرش بابا موعظه بود از اونها افتاده. نه اینجور نیست، تبویب هم نیست. مسئلهش مسئله فرض کنید نظیر شبیه به قرآن است که بله مخلوط است. از این کتاب مولا یه جزش به عبد به ید عبد نرسد و بداند عبد که این بله مولا فرستاده است کاملا و این در وسط در راه از بین رفته است. هیچ اوگلایی اول نمی کند. هیچ کتاب پدری به پسری که این نحوه است پسر اول نمی کند. می گوید این کتاب شما در راه ضرر دیده است، صدمه دیده است، ازش برداشتند و پاره کردند. شما در اون پنج صفحه اخیری چه داشتید بنویسید و الا من تا حال عمل نکرده. توجه کردید به اون تکالیفی که بود چونجه مخلوط بود. خب این دلو بلا مسموع است، پس معلوم می شود که زواهر از حجیت می افتد. شما که قیاس کردید ما نحنفی را یعنی زواهر را قیاس کردید، علم به این که چیزی که ساقط شده است قرینه منفصله این آیات و احکام بود یا مربوط به چیزی دیگر بود یا قرینه اون آیات قصص و امثال ذالک بود، این را قیاس کردید به علم اجمالی، به معلوم بالاجمال، به موضوعات، به موضوعات تکالیف. این قیاس قیاس مع الفارق است. اونجا تکلیف است، تکلیف نفسی است نسبت به اینی که داخل در محل ابتلا یعنی مقدور است. نسبت به اینها نسبت به اینها شکی در تشکیف می شود، به تو و اصلی می شود. اما این بحث حجیت ظواهر است. وقتی که انسان علم اجمالی پیدا کرد، این ظواهر همش مراد جدی نبود، بعضی ها گرایینی داشت، چون گرایین از بین رفته است، ولو اون گرایین مربوط باشد به مواعظ احتمال می دهد. پس یه اشکالی که بر صاحب الکفایه هست، اون اشکال این است که این استدراک شما که احتمال قرینیت منفصله را ساقط اگر قرینه بوده باشد بر آیات الاحکام متصل بوده، این ضرر میرساند، خصوص این ضرر نمیرساند. احتمال هم بدهد که اگر ساقط قرینه بوده، احتمال بدهد قرینه متصله بوده، این هم ضرر میرساند. احتمال بلکه بدهد که اگر ساقط قرینه بوده، متصله نبوده اما منفصله بوده است، باز ضرر میرساند. چون کتاب است، مجموع ما بین دفتین است، اون نحوی خدمت شما عرض کرده. بدون جهت بناعن علال قولی به تحریف و این به علم اجمالی را بخواهیم منحل بکنیم، اینها ظواهر و حجیت پیدا نمی کند. ولیکن ما حرفی داریم، درست توجه کنید، ما اگر قائل شدیم در قرآن تحریف است، بین نقصان او به تصحیح، حرفی داریم که این علم به آیات الاحکام ضرر این نمیرساند. ولو شما بدانید که اونی که تحریف شده است، ساقط شده است، راجع به آیات الاحکام بود، این علمی اجمالی را هم داشته باشید، معزالی که این علمی اجمالی آیات الاحکام را از اعتبار نمیاندازد. یه مطلبی داریم برای خدمت شما عرض می کنیم، درست توجه کنید. عرض می کنیم اینی که گفته شد در سیرت العقلا، توجه کردید، در اونی که در سیرت العقلا اگر بعض الکتاب از بین برود، عبد دیگر عمل نمی کند به بقیه، در صورتی که احتمال بدهد اون وظایفش قرینه بود در اون کتاب از بین رفته است، این ما قیاس به ما نحنفی نمی شود. در ما نحنفی یه خصوصیتی هست که به اون خصوصیت موجب می شود که آیات الاحکام از اعتبار نیفتد. توجه کردید چه و قبول می کنیم که اون کتاب از اعتبار می افتد اگر تمزیق شد و ازش، توجه کردی؟ اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت این ائمه هدا سلام الله علیهم است که اینها مبین حلال شریعه و حرام شریعه و تکالیف شریعه و احکام شرع هستند. خب اگر در قرآن احل الله لبی قرینه متصله داشت و او از بین رفته، در زمان ائمه رفته از بین دیگر، چون تحریف در زمان امام صادق اینا بعد چی نشده است، توجه کردید، بوده در همون فتله ای که توجه کردید بوده است، در همون فتله از بین رفته است. خب در زمان امام توجه کنید چه میگوید، این قرآنی که فی ما بعیدیناست، این در زمان امام صادق امام باقی سلام الله علیه همین قرآن بود که عثمان زن کرده می بویم، توجه، همین قرآن بود. خب اگر احل الله به یک قیدی داشت، مقیدی داشت، مخصصی داشت، خب لازم نیست که بگید بابا اینها انداختن اون قید را، لازم نیست که امام اینجور بگوید، خودش را هم شیعه ها را هم به خطر بیندازد، روحی للفدا، که نمی کند این کار را. خب اون مقید را می جد برای این که نهن نبی یا هم دیل قدش، توجه کردید؟ میگوید لاربا بین الوالد و الولد، همینجور است دیگر، لاربا بین الزوج و زوجته، به این نحو بیان میکند دیگر. خب اگر ما احتمال دادیم لاربا بین الکافر و المسلم هم باشد، این قید هم باشد، در قرآن بوده مثلا ثابت شده است، خب این احتمال اصحابی ندارد، در اخبار که این قید ذکر نشده است. خب اگر بود این قید در قرآن و در حکم شریعت بود، خب ائمه علیهم السلام بیان می کردند، اون مقداری که وظیفه ماست بیان می کردند، توجه کردی، بیان می کردند. وقتی که تتبع در اخبار کردیم دیدیم نه، اصلا این رایحه نیست که لاربا بین الکافر و المسلم، هیچ خبری ندارد، حتی خبر ضعیف نداره. معلوم میشه ما باید به هر رمزه با به اطلاقش عمل کنیم دیگه، چون جایم مقید داشت. اینها کتاب ناطق بودند، قرآن ناطق بودند، کتاب صامت اگر تحریف خورده است، توجه کردید، اون امام ناطق قرآن ناطق موجود بود. اگر مسئله این هم در اون کتاب عبد بود، کتاب عبد هم باز از اعتبار نمیفتد، بسیم میشه. اگر کسی بود که تمام اغراض مولا را میداند، مطلع است، توجه کردید، و به عبد اونهایی که وظیفه عبد است و اون کتاب از بین رفته، اونها را گفته است، گفته است اینها را بکن، و عبدم میگه این به تمام کتاب از خودید، نویسنده این کتاب هم اگر این نبوده باشد، توجه کردید، این از کسانی است که راسخ فی علم حاضر کتاب است، توجه کردید، خودو بیان میکرد او که نگفت این بر قبل از فحص از او نمیتوند عمل کند، وقتی که فحص از او کرد شد که یا فلانی که مولای من، همه اونی که مولا نسبت به من دارد از احکام تو محات داری، در این باره حکمی داری یا نه؟ او گفت نه، من ندارم از قبل مولا. او برمل می کند دیگر به اونی که در کتاب است. الا حاضر اساس، درست توجه کنید، عرض کردم اینی که خدمت شما عرض شد، من ندیدم کسی این مکترابه، بله درام بفرمایه، شاید فحص ما ناقص است، گفته باشد اصل الزوابین است. اگر تحریف هم در قرآن واقع بشود، علم هم داشته باشیم در آیات الاحکام تحریف شده است، علم هم داشته باشیم، معزال که آیات الاحکام از اعتبار نمیدند، رو این میزانی که خدمت شما عرض کردم، با این کتاب صامت کتاب ناطق بود، با اون کتاب ناطق به بیان دیگر اون مقید را به ما میرسان، توجه کردید، وقتی که فحص گوش کن، وقتی که فحص کردیم در مزانش و پیدا نشردیم، نه در این صورت در سیرت الوکلا هم حجیت دارد. ببینیم بر چرا چی میگه آقا عزیز من، سیدنا عزیز من، شیخنا، هر چیزی را که شما شنیدید باور نکنید، بیت تتبع کنید، همه ای روایات به ما نرسیده، ما هم قبول دارید همه ای روایات به ما نرسیده، اما اون روایاتی که نرسیده احکام دیگری بود، یا چون که احکامی که در اون روایات بود همین احکام در این روایات بود، خب دیدند بر این که دیگر اینها را نقل کردند، دیگر حاجتی به ذکر تمامون نیست، ما شاهد داریم، ها از هوا نمیگوییم. عرض کردم پیش شیخ طایفه قریب 130 کتاب بود، یکی از کتب زراره است، از اول تحصیب تا آخر تحصیب شیخ از کتاب زراره دو تا حدیث اونجور که تو ذهنم است دو تا روایت نقل میکند از کتاب زراره. خب این کتاب دو تا حدیث داشت بگرد، اما بعدی که کتاب پیشش بود سر نقل نکرد، خودش دارد در اولش که من از کتبی نقل می کنم حدیث را که سند را به اسم او بعده می کنم، در تحصیب برای چند زاغ است که سند را به اسم زراره بد کرده است، این معلوم میشه که کتاب زراره پیشش بود. دو تا حدیث بیشترم نقل نکرده است، دو تا یا سه تا این زود هاست. و کم لهم این نظیر ها و الا گر بنا بود که از زراره هم نقل کند، اونی که از سید ابن سعید نقل می کند، اون وقت تحصیب دیگر چیز می شد، به این نحوه نمی شد. بله بله یه چیز بله مفصلی در می آمد. بدون زد این بله این روایاتی بوده به دست ما نرسیده است، ما الان هم می گوییم حتی پیش شیخ بوده به ما نقل نکرده، خود شیخ طایفه. چرا؟ چون که اون روایت همین ها بوده، مضمونشون همین ها بود، دیگر دایی ندارد که این روایات را از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند. توجه کردی از کتاب زراره هم تمام روایاتش را نقل کند که بالاخره همین روایات می شود دیگر به ید حسین ابن سعید رسیده است، یا به ید محمد ابن علی ابن محبوب رسیده است، یا به ید احمد ابن محمد ابن عیسی رسیده است. این است. اما یه روایاتی بود، گوش کن، یه روایاتی بود که احکام دیگری داشت غیر از ما وصل و عیدینا، اون احکام به دست ما نرسیده است، ما این رو علم نداریم، احتمالش را میدیم اما علم نداریم. هر کس بگوید من علم دارم زیزاف گفته است، شخصی که تتبع ندارد. بدون شد در این صورت خب ما در این اخبار تتبع می کنیم، اونی که این به یدا سلام الله علیه از اونها نقل شده است، توجه کردید در اونها دیدیم که آیه و حضرمت جبا مخصص دیگری ندارد. خب با اطلاق حضرمت جبا تمسک می کنیم، چون که بود میگفتی که در روایات بود، چون که قرآن ناطق است، اینم قرآن است، المثنای قرآن است، توجه کردید، و حرفش مقدم است بر قرآن، توجه کردید، چون که این قرآن زوزو هست، ولیکن کلام امام علیه السلام البته در مواردی که میزان تمام بوده باشد در کلام ایشان مورد تقیه نباشد و امثال ذالک نبوده باشد، بله اونجا همین زور است. اساس بر این است، رو این اساسی که هست اگر علم هم داشتیم تحریف شده است، حتی در خود آیات الاحکام قرینه هم فرض بفرمایید، قرینه ای توجه کردید اگر تحریف احتمال بدیم متصل بوده است، فحص میکنیم. وقتی که دیدیم قرینه‌ای که منافی با حرمت رباست با اطلاق اوست نیست در روایات، به اطلاقش تمسک می‌کنیم. این یه جواب عرض کردم، این یه دلیل. شاهد دومی بنی این عرض ما که وقوع تحریف ضرر با آیات و احکام نمی‌رساند، توجه کردید خود روایات ائمه که عرض کردم این قرآن همین قرآنیست که در زمان امام صادق سلام الله علیه در ید اون مردم بود، در ید ایشان بود، مردم را ارجاع کرده است بر قرآن و العمل به ما فی، مردم را امر کرده است بر این که رد کنید شروط را در به قرآن، هر شرطی که مخالف با قرآن باشد او مردود است، هر صلحی که مخالف با ظاهر کتاب مزید بوده باشد باطل است، حبرین متعارضین را به قرآن نشان بدهید و اگر قرآن هر کدام را تصدیق کرد او را بگیرید موافق با قرآن را، آنی که از ما نقل می شود منافی با قرآن بشود که او را رد کنید زخرف است باطل است، فضربوه علی الجدار، خودش دلیل بر این است، توجه کردید که این آیات الاحکام غیر از اونهایی که ائمه سلام الله علیهم از مقید مطلق و امثال ذالک بیان کردن ظهورشون هیچ خدشه ای ندارد. اون جواب اول من این بود که اگر این روایات هم نبود میگفتیم ظواهر آیات از به وقوع تحریف به قرآن از اعتبار نمی افتد، این جواب ثانی این است که خود روایات هم دلاله شاهد ثانی است. توجه شدید؟ و اما یک کلمه هم بگویم تمام کنم، ما فرض میکنیم که تحریف روایات میگه نه خلل نخورده، چون که تحریف واقع نشده، یعنی که تحریف واقع شده همونهای شما گفتید در بقیهش عمل کنید. نه درست است، برای اینکه میگد اونهایی که تحریف شده قری مقید باشد، قرینه باشد، مخصص باشد، ما گفتیم بقیه دیگر نیست عمل کنید. مثل این که مثل این جان کسی که اطلاع از کتاب مولا داشت بسیر بود با نزد بگوید که اینی که در پنج صفحه اخیر بود اینها بود که من به تو گفتم، یعنی معناش این است که به بقیه عمل کن. پس علا حاضر اساسی که هست این روایات هم شاهده و نمیذارید من یک کلمه هم مانده بگویم این کفایه را این کلامش را خورد کنم. توجه کردی؟ صاحب کفایه اینجور میگوید، گوش کن آیه دقیقا، ایشان فرمود بر این که این علم اجمالی اثری ندارد، علم اجمالی به وقوع تحریف، چون که محتمل است راجع به غیر آیات الاحکام باشد. این حرف گفتیم اصلا از صحبت علم اجمالی، این هلال علم اجمالی در تکالیف در ظهورات نمیاد، این اولا، و ثانیا این هلال بنابر مبدا مسلک مرحوم خودنایینی خدا مرحوم آخوند است که اعتبار اماره و من حض زواهر را به معنای منجزیت و معذریت می شمارد. وقتی که معنای اعتبار اماره به معنای منجزیت و معذریت شد، خب مختص میشود با آیات الاحکام، غیر آیات الاحکام که منجز و معذر معنا ندارد، تکلیف نیست مثل ما. این بنابر فرمایش ایشان این حال درست است بنابر مسلکش، اما بنابر مسلک صحیح در اعتبار امارک تنزیل و منزلت العلم است، همه در همه آیات اثر شرعی دارد. یه کسی به من میگوید اون قصه ای که حضرت یوسف خدا خودش فرموده او را به من بگو. توجه کردی؟ اگر من علم به وقوع تحریف داشته باشم و ظاهر قرآن بله از علمیت بیفته، من نمیتوانم بگویم، چون که احتمال دارد که خداوند اونجور که فرموده این نباشد، چون که افتاده. توجه کردی؟ اما الان اگر ظهور حجت بوده باشه، این ظهور حجت بوده باشد، میگم قرآن خداوند اینجور فرموده، این قضیه را، این که من بازگو میکنم زواج استناد زواج الاخبار، این اثر شرعی است، چون که علم دارم میتونم خبر بدهم، میتوانم استناد بکنم، همه آیات اثر شرعی دارم، مختص به آیات الاحکام نیست، حتی آیاتی که قصص هم اثر شرعی دارد. اگر صحبت علم اجمالی باشد، دیدید گفته ای من بهتر از حرف شماست. تا برسیم کجا میرسیم؟